اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. آیا می‌دانید که بعد از دریافت هر دو واکسن کووید 19 چی رخ می‌دهد؟ جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می‌رسانم.
سلام و وقت بخیر. گروه طالبان در یک نامه سرگشاده گفته است که این گروه برای حل سیاسی منازعه افغانستان و توافق دوحه با ایالات متحده متحد است. این گروه همچنین گفته است که به حقوق زنان و آزادی بیان مطابق احکام اسلام پابند است. عبدالغنی برادر، رئیس هیئت نمایندگان گروه طالبان در دوحه، خطاب به شهروندان آمریکایی گفته است که این گروه متحد به اجرای توافق دوحه با ایالات متحده است که به تاریخ 29 فوریه 2020 امضا شد. این نامه گروه طالبان خطاب به شهروندان آمریکایی در حال نشر شده است که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال بررسی توافق دوحه میان طالبان و ایالات متحده است که آیا این گروه مطابق توافق عمل کرده است یا خیر. بر اساس این توافق، قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان تا اول ماه می 2021 میلادی افغانستان را ترک خواهد کرد. در عوض گروه طالبان تعهد کرده است تا روابط خود را با سازمان‌های دهشت‌افکنی قطع کند، خشونت در افغانستان را کاهش دهد و مذاکرات جدی را با حکومت افغانستان آغاز کند. اما مقام‌های حکومت افغانستان و شماری از اعضای ناتو گفتند که گروه طالبان به گونه کامل بر تعهد خود عمل نکرده است و خروج قوای بین‌المللی از افغانستان وابسته به شرایط در آن کشور خواهد بود. مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب امروز شنبه گفتند که به اثر انفجار ماین کنار جاده در رسولی المار این ولایت 7 منصوب پلیس کشته شدند. کریم یورش، سخنگوی پلیس به صدای آمریکا، گفت که این انفجار نوقت دوشنبه قطار اکمالاتی نیروهای پلیس را هدف قرار داد که آنان به سوی ولسوالی المار این ولایت در حرکت بودند. سخنگوی پلیس فاریاب همچنین گفت که پس از این انفجار طالبان بر این قطار اکمالاتی نیروهای امنیتی افغانستان حمله کردند و جنگ میان دو طرف بیش از یک ساعت ادامه داشت. آقای یورش گفته است که در این درگیری بیش از 10 جنگجوی گروه طالبان کشته و زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. رانندگان موترهای باربری مسیر شارع کابل قندهار را بر روی ترافیک بستن و هزاران مسافر در مسیر این شارع گیر ماندند. رانندگان در اعتراض به اخاذی‌ها و رفتار نامناسب پلیس 3 هفته پیش اعتصاب کاریشان را آغاز کردند، اما از 5 روز گذشته به این سو جلوی رفت و آمد رانندگان بس‌های مسافربری را نیز گرفتند. در حال حاضر به شمول ایستگاه‌های بس‌های مسافربری، هتل‌ها در شهر قندهار مملو از مسافرین است و سبب ازدحام شدند. مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتند خواهان باز شدن شارع کابل قندهارند و میگویند که از چندین شب به این سو مسافرین با مشکلات مالی مواجه شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که برای حل بنیادی این مشکلات تلاش‌ها جریان دارد. سرپرست وزارت مالیه افغانستان امروز شنبه گفت که قرار است حقوق ماهوار معلمین و مامورین پایین رتبه ملکی افغانستان در سال پیش رو به گونه قابل ملاحظه افزایش یابد. محمد خالد پاینده در صفحه تویترش نوشته است که به هدف تمویل ازدیاد معاش معلمین و مامورین ملکی افغانستان قرار است معاشات مشاورین داخلی کاهش یابد. آقای پاینده افزود که بررسی‌ها برای کاهش حقوق ماهوار مشاوران داخلی افغانستان آغاز شده است و تأکید کرد که حکومت مصمم است از معاش رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و اعضای کابینه و سایر مصارف بکاهد تا این ازدیاد را تمویل نماید. در این حال ده‌ها تن از معلمین ولایت هرات در تجمع اعتراضی خواهان یکسانسازی معاشات مامورین دولتی در افغانستان شدند. این معترضان میگویند در حال حاضر کمترین معاش را معلمین و مامورین پایین رتبه دولتی دریافت میکنند. آنان همچنان میگویند که حکومت نباید میان کارمندان دولتی تبعیض قائل شود. در روزهای اخیر برخی از ولایت دیگر نیز گواهی اعتراضات معلمین و کارمندان پایین رتبه دولتی بوده است. معترضان با پشتیبانی از طرح ولسی جرگه برای یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی خواهان توجه جدی حکومت در این راستا شدند. ولسی جرگه افغانستان تا کنون دو بار طرح بودجه سال مالی 400 خورشیدی را رد کرده است که یکی از دلایل رد آن موضوع ازدیاد معاش مامورین و معلمین بوده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نشست مجازی دو روزه وزیران دفاع پیمان ناتو که قرار است روز چهارشنبه آغاز شود برای برقراری مجدد اعتماد میان این پیمان و ایالات متحده استفاده خواهد کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
شعار امریکا نخست دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا رابط واشنگتن را با پیمان نظامی ناتو به شدت خدشه‌دار کرده است. مقام های امریکایی که نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته اند که لوید آستن وزیر دفاع امریکا در یک نشست بر تعهد ایالات متحده با ناتو تاکید خواهد کرد. دونالد ترامپ آشکارا پیمان ناتو را نقد کرد و همواره تاکید داشت که باید اعضای این پیمان به شمول آلمان مصارف نظامیشان را بپردازند. مقام های امریکایی گفتند که رئیس جمهور بایدن از اهداف تعیین شده برای افزایش مصارف ناتو دست نخواهد برداشت، اما همزمان به تقویت قابل دفاع جمعی ناتو تمرکز خواهد داشت. رئیس جمهور بایدن ماه گذشته در تماس تلفنی با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از تعهد ایالات متحده با این پیمان اطمینان داده بود. در نشست دروزه وزیران دفاع ناتو بر مذاکرات صلح افغانستان و ادامه حضور نظامیان خارجی در آن کشور نیز تمرکز صورت خواهد گرفت و تصامیم مهم اتخاذ خواهد شد.
پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت که نیروهای ائتلاف بین‌المللی تا زمان مناسب از افغانستان بیرون نخواهند شد و از گروه طالبان خواست خشونت را کاهش دهد، با استنیت مذاکره کند و تعهدشان را در راستای توقف همکاری با گروه‌های تروریستی عملی کند. کم از کم 42 نفر پس از آن در هند کشته شدند که بس مزدحم عامل آنان از فراز یک پل در ایالت مدهیا پردیش به کانال سقوط کرد. پلیس سوهای سیتی روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت که این حادثه روز دوشنبه زمان به وقوع پیوست که راننده انگام عبور از پل کنترل بس را از دست داد. به گفته مقام‌های پلیس این بس به گونه کامل زیر آب فرو رفته بود و مقام‌های محلی برای کشیدن اجساد ناگزیر شدند جریان آب کانال را مسدود کنند. یک مقام سیتی به خبرنگاران گفت که عدد مجازی راکبین این بس 34 نفر بود، اما به گفته وی سرنشینان آن بس بیشتر از 40 نفر بودند. آمار رسمی پلیس هند نشان می‌دهد که آن کشور بلندترین میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی را دارد و هر سال بیش از 110,000 نفر در اثر حوادث ترافیکی در هند کشته می‌شوند. وضعیت خراب جاده‌ها، فرسوده بودن وسایط مسافربری و رعایت نشدن مقررات ترافیکی از سوی رانندگان از عوامل عمده میزان بلند حوادث ترافیکی در هند خوانده شده است. نظامیان آمریکا مستقر در عراق امروز شنبه گفتند که به اثر حملات راکتی بر میدان هوایی اربیل یک قراردادی ائتلاف به رهبری ایالات متحده کشته شده و کم از کم 9 نفر دیگر زخمی شدند. وین موراتو سخنگوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده امروز شنبه گفت که مجموعاً 14 راکت نوقت دوشنبه به وقت محل بر میدان هوایی اربیل پرتاب شد و یکی از این راکت‌ها در نزدیکی میدان هوایی اربیل اصابت کرد. با گفته این سخنگوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده، قراردادی که در این حمله کشته شده است شهروند آمریکایی نبود و زخمیان شامل 8 قراردادی غیر نظامی و یک کارمند ایالات متحده می شوند. یک گروه کمتر شناخته شده موسوم به سرایا اولیالدم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در واکنش به این حملات راکتی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که از حملات راکتی بر منطقه کردستان عراق خشمگین شده است. بر هم ساله رئیس جمهور عراق نیز در یک پیام توییتر خود حمله روز دوشنبه را عمل دهشت‌افکنی جنایی خوانده است. قوای ایرانی و روسی امروز سه‌شنبه تمرینات نظامی بحری خود را در اقیانوس هند آغاز کردند. تلویزیون دولتی ایران هدف این تمرینات نظامی مشترک را تقویت تامین تجارتی از طریق آبها خوانده است. بر اساس این گزارش قوای بحری و قوای سپاه پاسداران ایران در این تمرینات نظامی سهم گرفتند. این تمرینات نظامی در ساحه 17,000 کیلومتر مربع راه اندازی شده است. از سال 2019 میلادی به این سو این دومین تمرینات نظامی مشترک ایران و روسیه است و در این مدت روسیه، چین و ایران مجموعاً 4 تمرینات نظامی مشترک داشتند. مظاهرات سراسری بر ضد نظامیان میانماری امروز شنبه در آن کشور ادامه یافت. در این حال نظامیان میانماری خدمات اینترنتی را برای دومین شب پیهم قطع کردند. با وجود افزایش حضور وسایط نظامی، معترضان جاده‌ای که از مقابل بانک مرکزی شهر ینگون می‌گذرد مسدود کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که معترضان همچنین خدمات ترین را نیز در این شهر مسدود کردند. در اعتراضات امروز ده ها راهب بودایی نیز شرکت داشتند. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده است که پس از توقیف آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر رهبران غیر نظامی، برخورد مظاهره کنندگان با پلیس میانمار رو به افزایش بوده است. تنش ها میان اردو و رهبری دولت این کشور پس از آن در نوامبر سال گذشته افزایش یافت که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات 8 نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد. اما اردوی میانمار اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و نتیجه آن را نپذیرفت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. سرپرست وزارت معارف افغانستان ادعا میکنه که به خاطر معیاری ساختن نظام آموزش و پرورش کشور، اصلاحات در وزارت معارف شروع شده و تا کنون بیشتر از 90% کارمندان این وزارت بایومتریک شده و حدود 85% مکتبها و سیستم جی پی ای داخل شدن. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
خانم رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، برای سه شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت که در مرکز رسانه‌های حکومت جریان دارد، راجع به کارکرد یک ساله در وزارت معارف به رسانه‌ها معلومات ایران نموده گفت. به منظور بهبود کیفیت در نظام آموزشی کشور، اصلاحات گسترده را در وزارت معارف شروع کرده است. خانم حمیدی گفت که در این وقت توجه عمده ما بالای کیفیت است.
خود وس هدف داده چی مش باید کیفیت توجه.
حالا هدف ما این است که بالای کیفیت کار و توجه بیشتر صورت بگیرد. به قول سرپرست وزارت معارف، در 20 سال پسین بالای کمیت کارهای زیاد انجام شده است، اما در این راستا مشکلات و چالش ها وجود دارد.
خانم حمیدی در مورد پالیسی خود برای آینده صحبت نموده گفت که پالیسی آینده ما محور خواهد.
مش پر یو پالیسی موافقه کرده چی د دی روست د وزارت معارف اصلی هدف مکتب دی.
ما روی یک پالیسی توافق کرده ایم که بعد از این توجه اصلی وزارت معارف مکتب ها باشد و پالیسی جدید ما مکتب محور خواهد بود که در بالا بردن کیفیت نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
با ادعای سرپرست وزارت معارف که نتوانسته است از مجلس رای اعتماد به دست بیاورد، اما هنوز به عنوان سرپرست ایفای وظیفه میکند، در سال مالی گذشته یعنی 1399 خورشیدی، وزارت معارف با تعداد بیشتر از 650 با ساختمان مکاتب ابتدایی را از طریق برنامه‌های مختلفشون اقرا و دیگر برنامه‌ها در سراسر کشور اعمار نموده است. با ادعای خانم حمیدی 117 مکاتب جدید ابتدایی ناتاسیس هم در مناطق دور افتاده که قبلا مکتب وجود نداشت ایجاد کرده است. با خانم حمیدی 4 معین وزارت معارف هم حضور داشتند که هر کدام در بخشی از سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. خانم ویکتوریا غوری در مورد بودجه سال قبل و سال مالی جاری به رسانه ها معلومات داده گفت.
بودجه سال 99 ما بودجه عادی ما 35 میلیارد و بودجه انکشافی ما 3.1 میلیارد بوده که مجموعاً 38.6 میلیارد بودجه عادی سال 99 ما بوده و بر بودجه سال 1400 ما حدوداً 35 میلیارد در نظر گرفته شده که ما مجالس را که با وزارت محترم مالیه داشتیم، ما یک مقدار دگام ضرورت داشتیم بر بودجه خود که 180 میلیون اونا بر ما موافقه کردن.
عطاالله واحدیار معین دیگر وزارت معارف در مورد این که چی تعداد اطفال واجد شرایط مکتب در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند معلومات داده گفت که تعهد وزارت معارف مطابق هدایت قانون اساسی کشور این است که به این معضل کلان راه حل پیدا بکند.
ولی آخرین سروی که ما داریم حدود 3.7 میلیون طفل واجد شرایط مکتب به مکتب نمیرن، از مکتب خارج هستند.
آقای واحدیار به ادامه گفت که 50% مکاتب افغانستان هنوز ساختمان ندارن و این سلسله نبود 50% کمبود ساختمان تا دیر زمانی ادامه خواهد داشت. سرپرست وزارت معارف کشور از تجدید نظر و تکمیل نصاب تعلیمات اسلامی برای بار اول در کشور صحبت کرد و گفت در کنار 37 میلیون جلد کتاب درسی عمومی 2.2 میلیون جلد کتاب ها دستگاه‌های جدید مطابق نصاب جدید تعلیمات اسلامی نیز چاپ شدند و همچنان سرپرست وزارت معارف از تجدید نظر مقرره مکاتب خصوصی و نظارت شدید وزارت معارف بر مکاتب خصوصی هم سخن گفت.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نیروهای ویژه اردو در عملیات بیش از 40 تن از یک زندان طالبان در بغلان آزاد کردند. به گفته وزارت دفاع در میان آزاد شدگان 25 نظامی و 17 غیر نظامی شامل هستند. افراد آزاد شده گفتند که در وضعیت بد قرار داشتند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن میشنویم.
کماندوهای اردوی کشور در یک عملیات ویژه در بخش های شهر بغلان جدید توانستند 42 زندانی را از یک زندان طالبان آزاد سازند. محمد شعیب پیلوت، معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این عملیات به کماندوها آسیبی نرسیده است.
از که ما کمشو عملات خاص داشتند که یک تعداد از افسرهای ما، سربازهای ما، ملکیهای ما، پلیس ما تحت اسارت مخالفین دولت بودن و اینا تانیستن که بگ عملیات برقاسا و کماندویی تانیستن که یک تعداد از پرسنل ما یا ملکیهای ما که تحت اسارت از اونا قرار داشتن اونا را معصوم و بی خطر و دشمن ضربه بزنه و بالاخره یسیرها را آزاد بشن.
در میان افراد آزاد شده از زندان طالبان 25 نظامی و بقیه افراد ملکی هن. آنان پس از رهایی از زندان گروه طالبان حکایت‌های گوناگونی دارند. عبیدالله از نیروهای امنیتی و احمد غبار باشنده شکردره کابل.
عدد 3 ماه 4 ماه و 3 روز ما به اسارت طالبان به سر می بردم و از طرف شب ما را زولانه می زد، زنجیر می زد که طرفای بسار و ازمین و ازمین و بعد از دو باد از سری از زنجیر دیگر زنجیری رسایی را می آوردن و مثلا 20-30 نفر یک جای زنجیر می زد و بردن یک جای دیگر قلف می کردن و حساب زحمت بسار.
دو ما در سیرت و بند گروه طالبان بودیم، در لبی نوروزک، در قری نوروزک بندی بودیم و بسیار بزجر و تکلیف در می دوم مواجه بودیم. روز به روز زجر و تکلیف دادن می دادن. از یک مسجد به دیگر مسجد، پایای مولچک زنجیر، بستر مولچک زنجیر، بستر ما در پشت ما هر شب می بردن. صبحی وقت پس بیدار میگردن.
خیال نبی، معاون قول اردوی عملیات های خاص، میگوید عملیات بعدی آنها بیشتر بر پایگاه های آموزشی طالبان و منابع مالی و رهبری آنان ادامه خواهد یافت.
روسه ما دوام داره، اینه تنها برای از این نیست که ما محبس های که پرسنل ملکی و نظامی در او بندی است او را ما از بین ببریم یا او را ما خلاص بسازیم، بلکه ما در صدد ازی هستیم که انشالله عملیات های بعدی ما بالای رهبری ازی ها، بالای مراکزی که تعلیم و تربیه در اوج ادامه داره و در جایی که یا منابع مالی و تواناییشان که در اوج اضافه تر میشن انشالله فوکس بعدی ما بالای از اهداف خواهد.
به گفته مقامات نظامی این زندان طالبان در بغلان توسط کماندوها تخریب شده است. پیش از این نیز کماندوهای اردوی ملی شمار زیاد را طی عملیات‌های ویژه از قید طالبان آزاد نموده بودند. تا هنوز گروه طالبان درباره این رویداد چیزی نگفتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مردم در سراسر میانمار به اعتراض علیه کودتای نظامی ادامه داده و خواستار آزادی رهبر واقعی این کشور آنگ سان سوچی شدند. اعتراضات علی رغم افزایش نیروهای اردو و پلیس صورت گرفته. شرح گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوید.
پس از به قدرت رسیدن اردو و دستگیری رهبران برجسته از جمله آنگ سان سوچی که بازداشت آنان حداقل تا روز چهارشنبه تمدید شد، اعتراضات گسترده در میانمار برای 3مین هفته ادامه یافت. مردم در یانگون در جاده نزدیک به مقر حزب سوچی لیگ ملی برای دموکراسی جمع شده و شعارها را سر می دادند، جایی که پلیس معاونی را ایجاد کرده بود. این اعتراضات درست چند ساعت پس از اعتراضات شب گذشته صورت گرفت که به خشونت انجامید. نیروهای پلیس و اردو اخیراً با نشان دادن زور از گلوله های رابری و پاشیدن آب بر معترضان فشارهای خود را برای پایان دادن به اعتراضات افزایش دادند. گزارش های تازه همچنان مشعر است که اردو تفنگ ها را به سوی معترضان نشانه گرفته بود. جمعیت مردم به روز دوشنبه در جاده خارج از بانک مرکزی میانمار صف بسته بودند و تابلوهای با حروف CDM برای جنبش نافرمانی مدنی را در دست داشتند. سازمان دهنده اعتراضات هت آنگ می خواهد فعالیت های بخش بانکی کشور به حالت تعلیق در آورده شود. او می گوید جنبش نافرمانی مدنی باید موقف و حرکت خود را حفظ کند تا با خشونت و تلفات کمتر اعتراضات را تسریع بخشد. بنابراین جنبش نافرمانی مدنی در بخش بانکی مؤثرترین راه برای برهم زدن عملکردهای دولت کودتایی است. اردو به رهبری جنرال من آنگ هیلینگ ادعای بی‌نظمی در انتخابات را در مبارزات انتخاباتی ماه نوامبر که برنده آن لیگ ملی برای دموکراسی شد توجیه برای کودتا عنوان کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً تحریم‌ها علیه رهبران ارشد اردوی این کشور را تصویب کرده است، اما در اردو هیچ نشانه از عقب نشینی به نظر نمی رسد.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
آیا می فهمین که بعد از دریافت هر دو دوز واکسین کووید 19 چی رخ می ده؟ لیسیا باکالتس مرور نموده به تغییرات در زندگی بعد از دریافت واکسین. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می شنوین.
دکتران می گویند ممکن واکسین کووید 19 بر شما تطبیق شود، اما این بدان معنا نیست که شما می توانید استفاده از ماسک و یا رعایت فاصله اجتماعی را نادیده بگیرید. همه اقدامات ایمنی باید در محل پا بر جا بماند. تامار سی و سیلیان معالج امور فیزیکی می گوید
I work in a rehab hospital, so we treat a lot of patients post-COVID who are just deconditioned, very weak, still on oxygen.
من در یک شفاخانه توانبخشی کار میکنم. بنابراین من تداوی بسیاری مریضانی را که فقط کووید آنها کاهش یافته، بسیار ضعیف و هنوزم اکسیژن میگیرن به عهده دارم. ما هنوزم میخواهیم از روش پوشش خود کار بگیریم. ما هنوزم در صورت لزوم ماسک N95 را به کار میبریم و هنوزم فاصله اجتماعی را رعایت میکنیم. به همین دلیل دکتران میگن هنوز معلوم نیست که آیا کسی که واکسین شده هنوزم میتواند ویروس را گسترش دهد یا خیر. میشل هایسلر عامل گروه دکتران برای حقوق بشر دکتران طب میگوید که
You may still have a little bit of virus that isn't hurting you, but it's being
ممکن یک فرد هنوز کمی ویروس داشته باشد که باوی صدمه نمیزند، اما در صورتی که صرفا عدسه و یا از نزدیک با دیگران صحبت کند ویروس را انتشار میدهد. دکتران از افرادی که واکسین شدن میخواهند تا تمام اقدامات ایمنی معمول را ادامه دهند. ویلیام شفنر استاد طب وقایوی از پوهنتون وندربلت اظهار می‌دارد که
می‌خواهیم به ترویج پوشیدن ماسک در اجتماع ادامه بدهیم. نمی‌توانیم بعضی افراد را بدون ماسک و برخی را هم با ماسک داشته باشیم. خیلی گیج کننده است. پوشیدن ماسک باید به عنوان کار اجتماعی عادی برای مدت انجام شود. ما به شما خواهیم گفت که چه وقت می‌توانید ماسک را دور بیاندازید.
دکتران همچنان یادآور می‌شوند که یک واکسین متضمن آن نیست که کسی به این ویروس آلوده نخواهد شد. احتیاط به کار است. سطوح جدید کووید 19 در تحول است. میشل هایسلر از گروه دکتران برای حقوق بشر می‌گوید
There's some evidence that the current vaccines are effective, but there's
شواهد وجود دارد که واکسن های فعلی مؤثر هستند، اما در مورد شواهد جدید نگران کننده وجود دارد که شاید این واکسن در برابر ویروس نو آفریقای جنوبی مؤثر نباشد. دانشمندان همچنان نمیدانند که این واکسن تا چه زمان مؤثر است، اما بعضی محدودیت ها می تواند کاهش یابد.
Suppose you want to get together with grandparents or others.
فرض کنید شما می خواهید با هم باشید، با پدر کلان، مادر کلان و یا دیگران. اگر آنها واکسین شده باشند و شما واکسین شده باشید، پس شما می توانید با هم باشید. اما فرض کنید اگر تنها آنها واکسین شدند، آیا می توانید آنها را ببینید؟ من می گویم بله، اما هنوز هم تا حدود مراقب باشید. درست؟
دکتران نمی توانند به بعضی افراد بگویند زندگی به حالت عادی پیش از ویروس همگیر برمی گردد. در ابتدا آنها تأکید می کنند که این مهم است تا آنجا که ممکن است با مردمی که واکسین شده اند بمانید.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
حدود یک ماه میشه که الکسی ناوالنی رهبر مخالف حکومت روسیه پس از تداوی طولانی در آلمان در کشور برگشته. آقای ناوالنی پس از ملوث شدن به یک زهر کشنده که وی حکومت روسیه را در او مقصر میدانه در آلمان تحت درمان بود. در حالی که کرملین ادعاهای ناوالنی را رد کرده، یک محکمه در روسیه این منتقد مسکو به اتهام نقض شرایط حبس خود به حدود 3 سال زندان محکوم کرده. گزارش صدای امریکا را در این مورد سحر عظیمی به توجه می رساند.
علامات تازه حمایت از الکسی ناوالنی دیده شده است، اما این بار نمادینند. از زمان محکومیت وی در اوایل ماه فوریه مقام های حکومتی روسیه با تقویت اعمال فشار برای مخالف حکومت ادامه دادند. در حالی که محاکمه وی جریان داشت، هزاران نفر که به حمایت از ناوالنی مظاهره کرده بودند دستگیر شدند. در بیرون از یک زندان مسکو وضعیت از اوضاع آشفته برای بازداشت شدگان و سردرگمی میان بستگانی که در تلاش برای گرفتن احوال زندانیانشان هستند حکایت می کند. آناستاسیا همسر یک معترض زندانی می گوید
من به هیچ وجه هیچ معلوماتی گرفته نتوانستم. با آنها تلفن کردم، آنها به شما هیچ چیزی نمی گویند و اکنون در نیمه شب من پی بردم که او در اینجا زندانی است.
ترس تاکتیک اصلی حکومت شده است، زیرا تلاش دارد تا معترضین را از جاده ها به دور نگه دارد. این کار رفتار گذشته اتحاد جماهیر شوروی سابق را در قبال مخالفین سیاسی منعکس می سازد. آرتم نظاروف رهنمای پیشتر تئاتر گفته است
ما منتظر دایر شدن محاکمه خود بودیم. ما بیرون محکمه داخل موتر منتظر بودیم. درست در کنار محکمه در آنجا خبر شدم که من از نهادی که قبلا کار میکردم اخراج شدم.
انتقادات ناوالنی بر مقام‌های عالی رتبه حکومت مبنی بر دست داشتن در فساد به طور واضح توجه کرملین را در پی داشت، اما تحلیلگران می‌گویند حتی مسموم کردن ناوالنی را در پی داشت و اعتراضات بعد از برگشت او به روسیه در برانگیختن هر آزمون جدی در قبال پوتین که از 2 دهه است حکومت می‌راند ناکام بود. الکساندر بایونف تحلیلگر در مرکز تحقیقاتی کارنگی مسکو می‌گوید
این جمعی از رویدادهای خارق‌العاده‌ای بود که از لحاظ تئوری میتوانست باعث اعتراضات فوق‌العاده شود. موجی از اعتراضات اما چنین نشد.
در ده ها هزار نفری که در برابر توقیف ارعاب شجاعت نشان دادند به نظر متحدین ناوالنی یک جنبش در حال ایجاد شدن است. لئوناردو وودلکوف رئیس بخش طرح استراتژی برای ناوالنی به این نظر است که
تنها ایده ای از مردم حاضر هستند در جاده ها اعتراض کنند، زیرا این کار بسیار وحشت آور است، اما ده ها میلیون نفر دیگر حامی و همسو با آنهاست. این یک واقعیت سیاسی جدید است که ما با آن زندگی می کنیم.
تحلیلگران میگن در واقع تغییرات عمیق در مراکز شهری روسیه در حال رخ دادن است، جایی که پیام طولانی رئیس جمهور پوتین و تامین ثبات اقتصادی در مقایسه با شوروی گذشته دهه 90 میلادی در شرایط سخت امروزی چندان طرفدار ندارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت از پوتین در میان روزهای سالخورده‌تر بی‌علاقه و تغییر همچنان با ثبات باقی است. برای اکنون متحدین نوانلی مظاهرات خود را در جاده‌ها با تعویق انداختند، ولی در فصل بهار اعتراضاتشان را دوباره
اثر
خواهند گرفت.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جنبه پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.